أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله انقطاع زمان که آیا بعد زمان هم مثل بعد مکان متناهیست یا نه، بین متکلم و حکیم اختلاف نظر است. در مسئله بعد مکان خیلی مشکلی نیست، طرفین این مکان را متناهی می دانن، ابعاد را متناهی می دانن. برای اینکه شرایط استحاله تسلسل در مکان هست و این در زمان نیست، اون اجتماع در وجود مثلا است. از این جهت بین مسئله مکان و زمان تفاوت است. از طرفی هم مسئله زمان با حدوث و قدم عالم ارتباط دارد. متکلم اصراری دارد که عالم حادث زمانی است. حالا این را در جمع‌بندی نهایی انشاءالله باید ارزیابی کنیم که منشأ اصرار متکلم بر حدوث عالم چیست. حکیم میگوید عالم یقینا حادث است، منتها حدوث ذاتی کافی است، حدوث زمانی مال بعضی از بخشای اوست، نه مال مجموع عالم طبیعت. در فصل 34 ادله کسانی که برای تناهی زمان براهین اقامه کردن بازگو می شود در اون فصل. لذا با گذشت این فصل 34 مسئله پایان پذیرفته نیست، زیرا در فصل 35 یعنی صفحه 152 همین جلد سوم اسفار خواهد آمد که فهتجاج من جز اول زمانه بدایتن. اونا که میگوین همونطوری که بعد مکان بعد مکانی متناهیست، بعد زمانی هم حتما متناهیست، عدله اون حوات نخوشید. تازه اینها در باری مسئله زمان است تا برسن در مرحله نهم که به حدوث و قدم عالم مربوط است. اونجا هم عدله طرفین رو نقل میکنن که ادهی بر قدم عالم، ادهی بر حدوث عالم رأی داد. بنابراین مسئله دامنه دار است، اینطور نیست که با فصل 34 و 35 تمام شده باشد. ممکن است درباره زمان فعلا بحث خاتمه یافته تلقی شود، یعنی بعد از گذشت فصل 35، لیکن هنوز مسئله مهم در مرحله حدوث قدم هست. ان شاء الله در جمع‌بندی خواهد آمد که یک اختلاف نظری بین حکیم متکلم در مسئله منشأ حاجت معلول به علت هست. یک اختلاف نظر بین حکیم متکلم در این که فاعل موجب با فاعل مختار فرقشون چیست هست. این دو. یک اختلاف نظر بین حکیم متکلم در تمسک به ادله نقلیه هست. سه. راه های فراوان است که باعث اختلاف نظر بین حکیم متکلم است، که بعضی از اینها راه های عقلی است، بعضی از اینها راه نقلی و راه عادی هم نیست که به این آسونی انسان بتواند بین اینها جمع بکند. یه فارابی می طلبد که جمع بین رأیین را به عهده بگیرد، اون هم بتواند مثلا در یه حدی سامان بدهد، وگرنه التیام پذیر نیست. خب مسئله علیت و معلولیت، یکی میگوید منشأ احتیاج معلول به علت حدوثه، اگر یه چیزی حادث نیست علت نمیخواد، ازا اگر یه چیزی قدیم بود محتاج به علت نیست. دیگری میگوید منشأ احتیاج به علت امکان ماهوی است. سومی یعنی حکمت متعالیه و رهبران این مکتبن میگن همون اشکالی که شمای حکمای مشا بر متکلمین وارد میکنید که اگر حدوث علت حاجت باشد شرطن او شطرن او سببن دو لازم میاد، همون اشکال در امکان ماهوی هم هست. تنها علت احتیاج معلوب علت امکان فقری است. حکیم مشا هنوز مشکل خودش را با متکلم حل نکرده، با معضل حکمت متعالیه روبرو میشه. به هر تقدیر یک اشکالی در اون مسئله هست، یه اختلافی بین حکیم متکلم در فاعل موجب و مختار است. یه مسئله قدرت است که القدرت و ماهیه، آیا قدرت صحت الفعل و ترک است یا قدرت مشیت الفعل و ترک. این اختلاف هم سامون نیافت. متکلم میگوید مختار کسی است که الا ولا بود بین او و بین فعلش فاصله باشد. حکیم میگوید نه، مختار کسی است که ان شاء فعل و الا ما شاء لم یفعل. از طرفی هم حجیت مسئله نقل است که تا پایگاه حجیتش تا کجاست. این هم مربوط به آن است که آیا عقل مفتاح شریعت است، میزان شریعت است، مصباح شریعت است، پایگاه عقل در برابر نقل چیست، عقل تا چه اندازه میتواند در فهمیدن دخالت کند، کجا جاش است، کجا جاش نیست، آیا عقل مفتاح شریعت است، منزل کلیدی دم دره که ما را با شریعت واگذار میکند، خودش مثل کفش دم در میمونه یا مثل کلید دم در میمونه، مثل نعل است که فخر نعلک. وقت آدم وقتی میخواد از ظواهر نقلی را بررسی کند با خلع نعلین استدلال اینها باید بررسی کند و کلید هم پشت در بگذارد، بگوید ما ایم و ظواهر الفاظ و فهم اور، یا نه عقل مصباح شریعت است، همه جا با ما هست، میگوید من کجا حق دخالت دارم، کجا میگویم من دخیل نیستم، معذورم و معذورم، فهم عرف کافی است. اینش خب. پس بازگشت این به چهار عقبه کعود شد. یه عقبه کعود در مسئله علت احتیاج معلول به علت است، یه عقبه کعود دیگه در حقیقت قدرت و اختیار است، یه عقبه کعود در حجیت نقل است، یه عقبه کعود هم در معرفت شناسی است که عقل نسبت به نقل چه سمتی دارد. بنابراین این چیزی نیست که به آسانی حل بشه اینا. البته در نوبت‌های قبل گفته شد اولین حرف و آخرین حرف این است که مسئله نظری پیچیده است که صعب المنال است. بر ما موظف است اون مقداری که مقدور ماست تلاش و کوشش کنیم و وظیفه ما این است که بگویم اگر آنچه را که فهمیدیم حق بود نعم المطلوب، آنچه را فهمیدیم باطل بود مظلوبا علی الجدار است، و آنچه که وحی گفت حق است. این را هم عقل میگوید، این را هم عقل فتوا میگوید. خب بنابراین تو جمع‌بندی در تدوین انشاءالله اینا مراحلیستی که پس از دیگری باید بازگو بشه، جدا جدا بحث بشه، یعنی هر کدام فصل خاص خودش دارد. خب ای کاش در این فصل مرحوم صدر متعلقین برابر همون مباحث مشرقیه تا اونجا که ایشون عبارت را شفاف نقل کرد، شفاف نقل کرد، طرزی تغییر نمیداد که به دست نساخ بیفته و انسان نتواند این عبارت رو معنا کند، و بعد اونجا میگفت اقولو، چون همه این فصل 34 یه اقولوی نهفته در اسفار هست که به همه مباحث برمیگرده. امام رازی بالاخره در فضای شبهه میتند، یک کسی که اصلا شبهی بار آمده برای او سخت است مجتهد باشد. الان 5 اشکال رسمی نقل میکنن، حالا از غزالی و دیگران، حالا چه نام ببره چه نام نبره، جناب فخر رازی این اشکالات رو جواب میداد. در پایان بود اینجا یه شبهه همه این پنج شش اشکال جواب میده، در اینجا میگه یه اشکال دیگه است و تو اون اشکال میمونه، میگه که فتعود و شکوک و المحالات، پس همه اون اشکالات دوباره برمیگرده. اصلا ذهن شبه هست، ذهن شفاف نیست. خیلی فرق است بین مثلا مرحوم خواجه به فخر رازی. مرحوم خواجه خدا غریق رحمتش کنه، میگه با این چه طرز حرف زدنیه، با این که مسئله اعلای ادب از خواجه. میگه آدم با طوری حرف بزنه که عوام بفهمه، محقق قدرت نقد نداشته باشه، خواص بپذیره، عوام بفهمه. اینجوری که شما حرف زدی جر کردی فرمایش خواجه را، شیخ را، اینکه شر کردن نیست. چیه در ظرف زدن؟ خواجه ما این که بینید صدرالدین قونوی اونجور نسبت مرحوم خواجه تجدید میکنه یا علامه اونجور تخضع داره، روی همون ذهن شفاف و استدلالیه باشه. و البته ریاضی او خیلی کمک کرده در شفاف اندیشی. این مباحث مشرقی رو حتما ملاحظه فرمایید، جلد اول صفحه 658 عنوان فصل از یفی ان الزمان یستحیل ان یکون له طرف بالفعل. این بحث ذکر میکنن، وقت شبهات این بحث ذکر میکنن و اشکالات رو یکی پس از دیگری نقل میکنن و رد میکنن، بعد میرسن به صفحه 662 به اون اشکال تزایف میرسن، بعد اونگاه میفرمون که و حاصله پنج شیش سطر مونده به آخر صفحه 662 بفرمون به حاصله ان الزمان لذاته متقدم بعضه علی البعض، ذاتن زمان اینطور است که اجزای او سابق و لاحقن، آنگاه فهین ازن یعود و ذالک شک و ون اجزاءه لابد و ان تکون متخالفتن بالماهیه، این اشکال قبلی برمیگرده و تعود المحالات التي ذکرناها قبل ذلك فلیتفکر فی، پس همه محالات قبلی دوباره برمیگرده. این معنیش اینه که اصلا این توان خروج از شبهه رو نداره. مرحوم صدر متعلهین همین بحث رو نقل میکند و با ذهن شفاف از او خارج میشود. بعد از اینکه این عبارت فیعتعود المحالات را مرحوم صدر متعلهین در همین جلد سه و سه و اسفار صفحه 152 درد فتعود المحالات فهمد ول جواب و انهو، این چند سطر مال خود صدر متعلهین است و ذهن شفاف اوست که حکیمانه هم به این شبهه پرداخت او را حل کرد، هم اجازه عود سایر شبهات را نداره. این فرقش است. خب حالا این بقیه عبارت ها را بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا انشاءالله اون عناصر محوری که در جنبندی هست در چهار عقبه کعود که متکلم و حکیم تو این عقبات کعود لحظه به لحظه با هم چالش داره. تنها این نیست که حالا عالم متناهیست یا متناهی نیست. و این مطلبم قبلا براتون رسید که رو فرمایش حکمت متعالیه که صدر متعلهین فرماید به اینکه اجرام دارا چهار بودن، یعنی طول و عرض و عمق، ابعاد سگانه جسمن، زمان بعد چهارم است. از یک سو قائلن به اینکه این بعد چهارم زمان حتما نامتناهی است، از سوی دیگر قائلن که اون ابعاد سگان دیگر حتما متناهی است. خب این معناش انفکا که بعد رابع از ابعاد ثلاثه نیست که مثلا ما یه زمانی داشته باشیم بدون سه بعد دیگر، ما زمان بدون ابعاد که نخواهیم داشت. منتها ممکن است که طول و عرض و عمق شیء متناهی باشد و حرکتش نامتناهی رو مبنای دیگران که این حرکت را حرکت وضعی فرق به مانند را می دونستن. این واضح است که هیچ منافاتی ندارد که اون ابعاد سگانه متناهی باشد و این بعد چهارم غیر متناهی، برای اینکه این فلک میگرده حرکتش لا اله نهایی است، پس بعد رابع که زمان است لا اله نهایی است و طول و عرض و عمق او متناهی است. و بنابر اینکه زمان از حرکت جوهری صورت جسمی تو طبیعی گرفته میشه، این هم محضوری نداره، برای اینکه زمان سیال است، بعضی از مقاطع او با اون ابعاد سگانه است، بعضی از مقاطع او با این ابعاد سگانه دیگه است. قهرن ما وزان ابعاد سگانه یعنی طول و عرض عمر با وزان زمان یکی در میاد، یعنی طول و عرض عمر ابعاد حج ریاضی یعنی طول و عرض عمر هم نامتناهی است و زمان هم بودس نامتناهی. چرا؟ برای اینکه از خصوصیت حرکت وضعی زمین یا آسمان منظوم شمسی که به دست نیامده، رو همین صور جوهریه که سیالن به ذاتها به دست می آید. اینا هم که یه حد خاصی ندارن که ما بگیم این شی مونده، که این شی مرتب با کون و فساد همراه هست رو مبنای دیگری یا با تحول و حرکت جوهری همراه هست رو مبنایشون. پس ما یه بعد ثابتی نداریم که زمان به ما تحویل بده، این مرتب تحول داره، پس ابعادش ثابت نیست، یکی پس از دیگری میاد و رخت برمیبنده یا تبدیل میشه، زمانش هم سیال. ما در استحاله تسلسل گفتن به این که این سه عنصر محوری لازمه، یعنی کثرت باشه، ترتب باشه، اجتماع در وجود باشه، در چنین فضایی واجب است متناهی باشه، غیر متناهی بودنش محال است. پس اگر از ما سوال کردن که چی محال است، میگیم چهار شرط داره: کثرت، ترتب، اجتماع در وجود، عدم تناهی. این اگر یه جو جمع شد میگیم هازا محال. ابعاد سگانه هم اجتماع در وجود نداره، زمان هم اجتماع در وجود نداره، مگر اینکه ما میگیم بر اساس اینکه زمان متناهی نیست این بعد غیر متناهی است. مگر یه بعد متصل ممتد ثابت داریم ما؟ اون زمان نیست. سر اینکه اجتماع در وجود معتبر است، برای اینکه برهان تطبیق یا برهان انطباق یا برهان دیگر در صورتی که بعضی موجود باشه بعضی معدوم باشه جاری نیست. ذهن که خسته میشه نمیتونه یکی رو یکی پس دیگه منطبق کنه. که این با دو سلسله داشته باشیم که صرف تصور کافی باشه برای اینکه دو سلسله رو هم قرار بگیره، و بینه بین موجود و معدوم که ذهن قدرت نده اینا رو هم بیاره رقم چینی کنه، عدد گذاری کنه. که خب زمان هم همینطور فرار است، می آید و می رود، و این زمان را اون صور طبیعی و جرمیه می سازند و خود اون هم ثابت نیستند. بنابراین پس روح حکمت متعالیه بعد رابع نامحدود است، اون ابعاد سگانه هم نامحدوده. اون برهان تناهی ابعاد اینه که در هر وقت در هر مقطع ما طول و عرض و عمق داشتیم باید متناهی باشه، درسته. اما حالا این طول و عرض و عمق متناهی تبدیل میشه به طول و عرض متناهی دیگر و اون متناهی دیگر و اون متناهی دیگر، لا اله نهایه، که دلیل نداریم برای اینکه این غیر متناهی باشه.
عدم تناهی با عدم تناهی مورد بحث در بین حکما مشترک لفظی نیست؟
کدام؟
یعنی این عدم تناهی که از لایتناهی بودن زمان لازم
نه، یکی منتها شما در وجود میگم باشه، این شما در وجود نداره، همون عدم تناهی است. منتها اونا شرط کردن که این اون غیر متناهی باید مجتمع در وجود باشه تا ما بگیم محال است، و در اونجایی که مجتمع در وجود نیست دلیل بر استحال نداریم، مثل خود زمان. لذا همونجا مطرح میکنن که زمان چون اجتماع در وجود ندارد تسلسل تعاقبی است، لذا اجتماع در وجود ندارد محال نیست.
بگیم که درسته که اگه زمان غیر متناهی باشه این ابعاد سراسر در به یه معنا غیر متناهی خواهد بود، منتها به یه معنای دیگه ما میتونیم فرض کنیم متناهی یا غیر متناهی باشه. زمان این که در هر آنی
متناهی است، متناهی بله، منظور اینه که بله متناهی و غیر متناهی معنی خاصش خودش داره. عمده اون شرط دیگه است، اجتماع در وجود داره یا نداره. اگر اجتماع در وجود داشته باشه محال است، اجتماع در وجود نداشته باشه محال نیست. خب حالا بقیه عبارت ها بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، عبارتی که در جلسه دیشب خوندیم تا حال چهار نسخه ارجابی شد که این نسخه چهارگانه را، سه نسخه در بحث دیشب اشاره شد، حالا نسخه چهارم را عرض کنیم. در صفحه 150 عبارت این بود: فنقول اما تقدم الله على الذات المعین فهازا یرجع الى الزمان ایزن. چرا؟ نه على الزمان المعین فهازا یرجع الى الزمان ایزن. چرا؟ فإن ذاته تعالی و این کان مقدسن عن التغیره متعالیان عن الزمان و ما معه معیتا زمانیتا ترجع الى الفیعیه. چون الى طبیعه آمده، الى غیریه آمده، الى الفیعیه آمده که در جلسه دیشب تفسیر شد، و الى الفیعیه. الى الفیعیه یعنی چی؟ یعنی هر چه که با زمان است و بازگشتش به اینه که فی زمانه. فیعیه یعنی فی زمان. بله، خب دیگه از این ترکیبایی که مصدر جعلی به این است، چون بعضی از نسخ فیعیه ذکر کرده. خب معیه هم که دارد از همین معیه دارده. خب اگر این باشه عبارت دیگه خیلی پراکنده نیست، خیلی جمله معترضه نیست، به این صورت در میاد: و این کان واجب تعالی مقدسن عن التغیر متعالیان از زمان و اون چه که با زمان است که بازگشت معیت زمانیه به فیعیت است، یعنی فی زمان است. حالا در بین اون 13 نسخه همین این 4 نسخه رو مثلا چیز شده، حالا ممکن نسخه دیگری هم باشد که یه مقداری به ذهن نزدیکتر باشه. حالا انشاءالله در تدوین این نسخه 4 اشاره میشه. خب
فیعیه و فیعیه کتابتش یک جوره؟
برای دیگه یک کسر دیگه فتح دیگه فی
در واقع همین نسخه‌هایی که فیعیه هست فیعیه هم هست.
خب حالا اونا معمولا اعراب میذارن دیگه، ولی به قرینه این که چیزی فیع زمان نیست، اگر چیزی با زمان باشه یعنی فی زمان است دیگه، منتها معنیش نیست. خب صفحه 151: فی ان قال القائل المذکور. حالا جناب غزالی یا دیگه
اون بیان فرمایش دیشب حضرت عالی عبارتش چی میشد اگر با اون فرمایش دیشب
اون که و اون که و این کان مقدسن تغییر متعالی عن زمان و اون چه که با زمان است معیت زمانیه که نسبت به باری تعالی برگشتش به فعیت است، نه معیت. نه معیت. فین قال القائل المذکور، معلوم میشه که جناب غزالی و اینها معیارن، وگرنه اگر کسی طرح برات بکند از این فین قول، فین قال القائل، فین قال، فین قیل، این قائل مذکور معلوم میشه شخص معین است که درگیر است بالاخره، که البته اون هم حتما باید تحافظ غزالی و تحافظ غزالی با جداگان مطرح بشه. البته او رو بخواست خود در بحث حدوث باز مطرح بکنیم، حالا اگه اینجا لازم بود هم بود. فإن قال القائل المذكور وقوع المعيه بين الله سبحانه وتعالى و در اون معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا احمد یا احمد یا احمد یا احمد عظم اسم عظم اسم نام مرا امجو نبر. فإن قال القائل المذكور وقوع الله بالمعيه بين الله سبحانه وتعالى و زمان یستد یعنی یکون المعان، یعنی این دو تا ما فی زمان آخر یقارنهما و کذا وقوع المعیه بین عدم الزمان و زمان الذی یسبقه او یلحقه یستد ای زمانا غیرهما اگر بگوید بین که بالاخره این زمان که حادثه است الان پدید آمد، اگر مسبوق باشد به عدم در رتبه سابق، اگر مسبوق باشد به عدم، عدم عالم قبل از وجود عالم هست زمانن، باری تعالی با عدم این عالم هست معیت دارد. یک وقتی معیت داشتن، معان باید در زمانی باشن، یعنی در زمانی خدا هست یک، عدم آن عالم هست دو، و عالم نیست یک. از طرفی چون عدم این عالم در زمان سابق است، پس یه زمانی داریم در زمان سابق که زمان سابق عالم معدوم بود بعد موجود شد. وقتی اون زمان سابق داریم و واجب تعالی با اون زمان معیت داره، خب این تکلف لازم نیست. ما اگر شبهه معیت هست، خب در تمام مقاطع زمان واجب تعالی با زمان و زمانی همراه هست دیگه.
حالا
بله، حالا وقتی واجب زمانی شد مجرد دیگه به طریق اون را، ولی الان مشکلی هست که میخوان ثابت کنن که تسلسل لازم میآید. خب فهم قال القائل مذکور وقوع المعیه بین الله سبحانه و تعالی و زمانین یستدعی که واجب به اون زمان فی زمان آخری و قارن همه باشه. پس واجب است و زمان قبلی و زمان دیگر، ولی زمان زمانون.
از مطلب دیشتر تقریر دوم رو فرمایش نفرمودید.
به
دو تا بیان
در اون تو جنبندی از فرمایش مرحوم حاجی سزواری از روی تعلیق ایشون باید بخونیم، چون ایشون فرمودن که در طول هم زمان لازم میاد. حالا شاید در همه این بیان مشخص بشه که دیگه زمان زمان دیگه نخواد، که تسلسل لازم بیاد یا مثلا تسلسل محال لازم بیاد، شاید با همین حل بشه. و کذا وقوع المعیه بین عدم زمان و زمان الذی یسبقه، بین عدم این زمان قبل از این زمان هست یا عدم هی الحقه یستد این زمان آخر. برای اینکه الان این زمان که مثلا فرض کنید امروز است، دیر این زمان قبلا معدوم بود، عدم این زمان در زمان سابق است، فلل عدم زمان، پس عدم این با زمان قبلی معیت دارد. چون معیت دارد، ملاک معیت است که دو شی در یه امر دیگه باید باشن. پس برای عدم و برای اون زمان که معیت دارن باید یه زمانی باشد که بگم این و اون با هم در این فل زمان زمانو. بعد دیگه بعد دیگه بعد تسلسل معیست مشتمل همینه. بعد خب در آینده هم همینطور است. ایشون میفرمان به این که معیت، البته دو شی که با هم معیت دارن حتما ثالث لازم است. مثلا اگه الفی باشه و بایی باشه و ثالثی در کار نباشه، اینو معیت ندارن. لکن اون ثالث یا حقیقیست یا اعتباری. اگر الف و با بیگانه باشن، هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، مثل دو تا رخ داد، دو تا حادثه، این دو تا حادثه وقتی معیت پیدا میکنن که آره در یک مکان باشن یا در یک زمان باشن یا معلوله یه علت ثالثه باشن، برخی یه ثالثی میخواد. اما اگر این دو تا رخ داد به هم وابسته باشن، یکی در دیگری زمینه منظم باشه، ظرف دیگری باشه یا مظروف دیگری باشه، این دیگه سه امر هست ولی سه امر جدا نیست. یکی الف هست، یکی با هست، یکی استقرار الف در با. لذا حادثه‌ای که در زمان اتفاق می‌افتد با اون زمان معیت دارد. دو تا حادثه که در روز یک روز اتفاق می‌افتند، این دو تا حادثه چون هیچ ارتباطی با هم ندارن، ملاک معیتشون اون روزه. مثلا آمدن زید از یک شهری، رفتن امر به شهر دیگر، هر دو در روز شنبه اتفاق افتاد. خب اینا دو تا حادثه هستن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. معیت این دو حادثه به یک شیء ثالث است اون زمان. اما هر کدام از اینها رو وقتی با زمان میسنجید، میبینید که سه امر است، منتها سه امر جدای خارج نیست. مثلا زید که در روز شنبه از جای به جای آمد، زید یک وجود، شنبه یک وجود، استقرار سفر زید در شنبهشون ظرف همان دیگه بیگانه که نیستن که مرتبطن. این ظرفیت نشانه باعث می شود که ملاک معیت سفر زید با رود شنبه خود شنبه باشد. بله بیگانه نیست، برای اینکه خود این هم در این ظرف دیگه قرار میگیره. مثلا ما میگیم حرکت اتومبیل از فلان شهر به این در روز شنبه بود، خود حرکت که یک وجود خاص است، زمان خاص خودشی داره، اما یا حرکتی که در روز شنبه واقع شد با حرکتی که در یک شنبه و دوشنبه واقع میشه فرق میکنه یا نمیکنه؟ یقینا فرق میکنه. میگیم اون حادثه هجرت مقدم بود یا حادثه میلاد مقدم است بر حادثه هجرت، برای که هر دور ما به یه زمان عمومی میسنجیم. فنقول وقوع المعیت زمانیه بین شیئین که لیس احدهما نفس ذات زمان المعین، این البته جوجه و زمانه. مثلا دو تا رخ داد، دو تا حادثه، دو تا مسافرت، یکی مال زید است یکی مال عمرو، اینا اگر بخوان معیت زمانی داشته باشن به وسیله زمان زمان حاصل میشود. و اما المعیه بین زمان و شیء، مسافرت زید که در روز شنبه واقع شد با خود شنبه بخوان بسنجیم، اینجا دیگه فلا یقتضی زمانا آخر. چرا؟ از ما به المعیه ها هنا نفس و زمان المعین است. خود همه این شنبه ملاک معیت مسافرت زید است با شنبه، لأن تعین این زمان به نفسه هست از شنبه، یعنی همه این خود هویت خاص. لأن این زمان ضرب من الوجود که یباین سایر الوجودات را، نحوه وجود زمان این است که فرار از سیال است و سیلان و فرارش هم نظیر جیوه نیست کمچه فراکنده بشه، نه، بلکه فرار و سیال بودنش منظمه، فرون جز در اول، فرون جز در وسط، فرون جز در آخر قرار بگیره. فإن مثلا هذه الساعه، فإن هذه الساعه که مثلا حالا ساعت 8 است، لا تتصوروا الا هذه الساعه، این مثل عدد ریاضیه، همون طوری که عدد 8 بین 7 و 9 هست جاش عوض نمیشه، این ساعت هم جاش همینجاست.
آقا این عبارت اگر عبارت مباحث مشرقی باشه با مبنای خود اونها سازگار اینطور جواب، حالا عبارت از آخوند باشه خوبه که زمان در واقعش
بله، حالا ایشون برمیگردن به اینکه اگر این است که ذاتن فرق میکنه، پس زمان دارای ماهیات گوناگون است. اینجاست که شبهه رو طرح میکنه و جواب نداره، نمیتونن بین هویت و ماهیت فرق بذارن. فإن هذه الساعة لا تتصوروا إلا هذه الساعة و يستحيل وقوعها قبلها، این ساعت که ساعت 8 است در جای ساعت 7 قرار بگیره یا در جای ساعت 9 قرار بگیره ابدا. و کذا غیر این ساعت من افراد زمان و اجزای زمان، مثلا ساعت 9 جاش مشخصه، ساعت 10 جاش مشخصه. فإن وجود این اجزا کما وقعت فی دفی موتنها و مقرها و مستقرها، این من ضروریات المجعولت جعلن وسیطن است. کسی ساعت 8 را بین 7 و 9 قرار نداد، زمان اصولا همین است دیگه. پس بنابراین ما یه چیزی داریم به نام زمان که ذاتن منظم، یه حادثه به نام مسافرت وقتی در یک گوشه زمان قرار گرفت، ملاک معیت این حادثه با این زمان خود این زمان است، چیز دیگه نمیتونه باشه، مگه این زمان غیر از این جاش نیست دیگه. زید نمیتونست مسافرت خود را با این زمان در جای دیگه انجام بده، این زمان جاش همینه دیگه. دو تا مسافرت ممکنه هماهنگ کنن در زمانشون فرق بدن، اما زید میخواد مسافرت کنه بره مشهد، با شنبه هماهنگ بکنن، به شنبه بگن آقا تو با من یه روز دیگه با هم میریم، این شده نیست. فاذن وقوع کل شیئین مع زمانین لایق زمان، و اما وقوع شیئین مع شیئین آخر که لیس واحدون من هما زمانن، مثل دوتا مسافرت، این دو تا مستفرق میتونه هماهنگ کنن. اول بنا بود جمعه برن بگن آقا شنبه میرین، بله میتونه. ملاک معیتشون شیء ثالث است. و اما وقوع شیء مع شیء آخر که لیس واحد منهما زمانن فانه یستدعی وجود امر ثالث که اون امر ثالث جهت المعیت بین شیئین است. این مال معیت تقدم و تأخر هم همینطوره. اگر شنبه بخواهد بر یک شنبه مقدم باشد با قرارداد نیست، جاش هم نمیشه عوض کرد. و برخلاف تقدم و تأخر اعتباری دیگه
معیت یه مسافر با یک زمان خاص هم خود این هم نمیشه به هوا بدش کرده، یه ربط واقعی باید باشه.
بالاخره در واقع باره شده دیگه،
نسبت به زمان عام. اگر اون زمان عام با این اشیاء خاصی ارتباط تکمیلی
داره، الان مثلا این که واقع میشه، حالا منشه فاعلی او چیست، قضا و قدر چیست که زید شنبه مسافرت کرد، حرف دیگه است.
ماهیات به معنی ماهیات در نظر بگیریم، اینا
الان بحث در هویت است. این هویت خارجیه که متضمن است در اینجا واقع شده دیگه. بله بله بله، ماهیت کلی نه،
عرضم اینه که اون زمان عام رو ما از یک وجود دیگه میخواییم بگیم.
بله بله،
وجود این از اون گسسته و جدا باشه باز اشکال یاد
نه، منظور اینه که بله این شی، این شی که در اون زمان اتفاق میافته ظرف اوست، اون علل مؤده و علل مؤمده کم 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 دست به هم دست به هم دادن، زمینه سفر او رو فراهم کردن. این شخص در غیر این روز نمیخواد مسافرت کنه، نمیتونه، مصلحتش نیست یا مثلا مقدورش نیست.
اگر این اشیا حتما برای خود یک زمان خاصی
دارن حرکت،
یک زمان عامی بخوان سنجیده بشن، یعنی واقعا
بین
این زمان خاصی
ها و زمان بله دیگه، یک هر متضمن با زمان ظرفیتشون همینه.
این چنین با ظرف اینم واقعا
بله، ظرف حرکت او و ظرف خود او هست هست یقینه. خب و کذا القیاس فی تقدم و تأخر، اجزا که مثلا شنبه بر یک شنبه مقدم است، این قراردادی نیست، نظیر صدر و زید مکان امثال ذلک نیست. فإن الزمان لذاته یعنی لهویته یقتضی، اون ما اونچه که در ماهیت زمان هست سیلان است، اونچه در هویت زمان است تقدم یک شی، تأخر یک شی، معیت زمانی و متضمن مانند. فإن الزمان لذاته یقتضی تقدم و تأخر لأن ذلک من لوازم ماهیته، یعنی لوازم هویته ماهیت زمان. فکل زمان من الازمنه قبل از
اینجا فخر رازی که اینجا ماهیت و معنی هویت اینا نمیتونه،
نه خیر، اگه میگرفت که مشکل پیش نمیاد. اگر ایشون بین هویت و ماهیت فرق میذاشت دیگه نمیگفت که فتعود و شکوک و بالمحالات. الان به زحمت شبهات غزالی رو و امثال غزالی رو که 5 تا اشکال است تقریبا یا کمتر و بیشتر حل میکنن، بعد اون شبه آخر را که نمیتونن بین ماهیت و هویت فرق بذارن بیان منظور فتعود و شکوک و المحالات.
عود شکوک نه بخاطر
اینکه ذهنش شکاکه، چون معنا نداره. خب نعمون، و اگر یک کسی شفاف باشه به یک سمت مایل است، بالاخره یا مثل غزالی در میاد یا مثل خواجه دیگه. این بین صفا و مروه سعی بکند ایمان میشه شبهت دیگه، لحاظه و لازاک این ببین. خب فکل زمان من الازمنه، او در اون سمت صاف بود غزالی، مرحوم خواجه در این سمت مثبت صاف بود.
خب غزالی معنی نیست که این دقتهایشونه میفهمید و بعد اون هم
نه، غزالی آدم مبتکر بود، منطور نقصش اینه که درس نخوند. فلسفه یه چیزی نیست که حتی غزالی هم بدون درس بتونه بفهمه، این نیست. مرحوم خواجه برای صدر مثلا داره که مشکل شما اینه که به هوشتون اکتفا کردید، به استاد ندیدید. خیلی از مسائلی که همینجوری رو هوا شبه میکنید. بله اونم خب برای خیلی تلیه رو استاد دید. بله اون هم حرکت نماز بود، خودش میگه برای مشکل داشتیم به نماز حل میکردیم. فکل زمان من الازمنه قبل و قبلیته به نسبه الى آخر و کذالک بعد و بعدیته به نسبه الى آخر و ما و معیته به نسبه الى ما یقارون و امر ذاتی است. حالا برسیم انشاءالله تا بعدی. حالا شما چون
این جواب اون تقریبه به اون که فرمودید میرسیم و کذا
بعد شاید همین حل بشه. حالا این چون شاید فردا شب عبارت نهج البلاغه رو نیاریم بخونیم، شما این نهج البلاغه رو مراجعه فرمایید. در خطبه اول روز مبارک است امید در نهج البلاغه در خطبه اول در بند 7 دارند به اینکه موجود لا ان عدم. بعضی آیه میگفتن اینکه ما کلمه وجود را در کتاب و سنت هر جا یافتیم معنی وجدان و یافتن است، نه در قبال ماهیت. برای که وجود در مقابل ماهیت و عدم در کتاب و سنت هم کاملا در این احادیث به کار رفت. موجود لا ان عدم که وجود در مقابل عدم است، نه وجدان در مقابل فقدان. موجودون سبحانه و تعالی لا ندم مع کل شیئن لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مزایله. در اسفار مزاوله آمد، مزاوله هم ممارسه و این هاست که بندم. این در خطبه اول. در خطبه 186 بند 15 هم این است: لیس فی الاشیاء به والج، خدا تو چیزی نیست، در توی هیچی نیست و از هیچی هم خالی نیست. لیس فی الاشیاء به والج ملا انها به خارج. الحمدلله.